این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران جمهوری اسلامی بذر نابودی خود را میکارند. میرحسین موسوی میگوید دستگیری ها و اعدام ها با اغراض سیاسی و تعارض با قانون اساسی صورت میگیرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مقصد سلاح های توقیف شده در تایلند ایران نبوده است. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 14 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 3 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارشها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. محمد رضا کاظمی.
سلام و شب خیر. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران ایران با سرکوبی معترضان بذر نابودی خود را میکارند. آقای بایدن روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی MSNBC گفت رهبران جمهوری اسلامی با سرکوب معترضانی که به خیابان‌ها آمدند اعتبار اخلاقی خود را در ایران و منطقه از دست دادند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین از سیاست دولت اوباما در قبال ایران دفاع کرد و گفت نتیجه این سیاست بهتر از سیاست تلاش برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی است. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت احمدی نژاد میگوید دستگیری ها و اعدام ها با اغراض سیاسی و در تعارض با قانون اساسی و قوانین رایج کشور صورت میگیرد. آقای موسوی در گفتگوی با سایت کلمه گفت او معتقد است انقلاب هنوز به اهداف خود نرسیده است. نخست وزیر پیشین ایران در این باره افزود ریشه های استبداد شاهی هنوز به طور کامل از ایران ریشه کن نشده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مقصد هواپیمای حامل سلاح که در تایلند توقیف شده ایران نبوده است. رامین مهمان‌پرست روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت هیچ کسی مدرک و سندی دال بر این مسئله ارائه نکرده و مقامات تایلندی هم چنین چیزی نگفتند. طبق گزارش رسانه‌های غربی، دولت تایلند گزارشی را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده، مبنی بر آنکه در آذر ماه یک هواپیمای حامل سلاح از کره شمالی به ایران را توقیف کرده است. این هواپیما برای سوختگیری مجبور به فرود اضطراری در تایلند شده بود که از ادامه پرواز آن جلوگیری شد. ارتش آمریکا اعلام کرد تا اواخر فصل بهار 18,000 نیروی تازه نفس به افغانستان اعزام می‌کند. دریا سالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در برابر اعضای یکی از کمیته‌های کنگره افزود ستیز جویان طالبان از مراکز خود در جنوب افغانستان فراتر رفتند و اکنون در تمام ولایات این کشور نفوذ روزافزونی دارند. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مجموع مجوز اعزام 30,000 نیروی جدید را به افغانستان صادر کرده است. به گفته آقای مالن 12,000 نیروی دیگر در طول تابستان و اوایل پاییز رهسپار مقابله با طالبان خواهند شد. گزارش‌ها آکیس یک گروه حقوق بشری روسی و یک فعال سیاسی مخالف دولت چین به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل سال 2010 میلادی پیشنهاد شدند. برنده جایزه صلح نوبل 2010 در ماه اکتبر یعنی حدود 9 ماه دیگر اعلام می شود. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه ایران اعلام کرد 9 نفر که به گفته او با انگیزه براندازی نظام در تظاهرات اعتراضی اخیر شرکت کرده بودند به زودی اعدام خواهند شد. پیشتر اعلام شده بود که در جریان رخدادهای اخیر 11 نفر به اعدام محکوم شدند که 2 نفر از آنها آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی هفته گذشته بدون اعلام قبلی اعدام شدند. کیوان صمیمی بهبهانی مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به تحمل 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. کانون مدافعان حقوق کارگران اعلام کرد علیرضا ثقفی فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران بازداشت شده است و نیلوفر لاریپور شاعر ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار آزاد فعال در نشریه چلچراغ بازداشت شد.
محمد رضا کاظمی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. معاون رئیس جمهوری آمریکا می گوید رهبران جمهوری اسلامی بذر نابودی خود را می پاشند. در حالی که جمع کثیری از دانشجویان ایران در بازداشت یا وضعیت نامعلومی به سر میبرند، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از مسئولان دانشگاه تهران از تعهد خود به وجود روح و نشاط سیاسی در دانشگاه ها گفت. در این زمینه گفتگویی داریم با یک کارشناس امور آموزشی. به دنبال اظهارات معاون قوه قضایی جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های قریب الوقوع دیگر در جریان تلاش‌های مدافعان حقوق بشر برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر در ایران قرار می‌گیرد. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شب رادیو فردا. در آستانه 22 بهمن سال روز انقلاب سال 1357 در ایران و به دنبال این گزارش که 9 تن دیگر از مخالفان دولت در معرض اعدام قرار دارند، جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا رهبران رفتار رهبران جمهوری اسلامی با مردم را به شدت تقبیح و محکوم کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا این اظهار نظر را در گفتگو با شبکه تلویزیونی MSNBC بازگو کرد. نادر صدیقی همکارمان در آمریکا گزارش می‌دهد.
رهبران ایران با سرکوب بی‌رحمانه تظاهر کنندگان بذرهای نابودی خود را می‌پاشند. این جمله‌ای بود که آقای جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگویی با شبکه خبری MSNBC این کشور بیان کرد. آقای بایدن گفت در حالی که ایالات متحده آمریکا به سوی تحریم‌های جدی علیه دولت ایران حرکت می‌کند، باید همچنان دست دوستی به سوی ایران دراز کند. او افزود هنگامی که با نخستین تظاهرات آنها و به عبارتی رهبران جمهوری اسلامی به آنچنان رفتاری دست یازیدند و با مردم وحشیانه برخورد کردند، اعتبار اخلاقی خود را نیز در سراسر منطقه از دست دادند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت آغاز نقل قول: فکر می کنم آنها بذرهای نابودی خود را می پاشند. پایان نقل قول. در این گفتگوی تلویزیونی آقای بایدن همچنین از سیاست احتیاط‌آمیز دولت آمریکا در قبال ایران دفاع کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این زمینه نوشت دفاع از سیاست جاری آمریکا به هنگامی صورت می‌گیرد که برخی از سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه خواستار بازگشت به سیاست تغییر رژیم در ایران شدند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت ما با جهانیان و از آن جمله با روسیه و دیگران حرکت می‌کنیم تا تحریم‌های جدیدی علیه حکومتگران ایران اعمال کنیم و در این زمینه در جهت درستی حرکت کرده‌ایم. بنابراین به جای تلاش برای تغییر رژیم از طریق حضور فیزیکی، ما در شرایط بهتری قرار خواهیم گرفت. سخنان معاون رئیس جمهور آمریکا به هنگامی بیان می شود که در تهران حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه اعلام کرده است که 9 تن دیگر به اتهام محارب به زودی اعدام خواهند شد. کمتر از یک هفته پیش جمهوری اسلامی 2 جوان را به همین اتهام به دار آویخت.
نادر صدیقی همکارمان در آمریکا گزارش می‌داد. همزمان رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد می‌گوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده‌اش را برای مبادله با سوخت هسته‌ای به خارج از کشور بفرستد. محمود احمدی نژاد سه‌شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشته است تهران مشکلی با ارسال اورانیوم غنی شده‌اش به خارج ندارد. از سوی محمود احمدی نژاد در این مصاحبه تلویزیونی همچنین اظهار داشته است که جمهوری اسلامی آماده است 3 شهروند آمریکایی را که تابستان گذشته در نواحی مرزی ایران بازداشت شدند با شهروندان ایرانی که به گفته آقای احمدی نژاد در بازداشت آمریکا به سر می‌برند معاوضه کند. و اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از مسئولان و استادان دانشگاه تهران از اعتقاد دیرینه خود به وجود روح و نشاط سیاسی در دانشگاه ها سخن گفته است. وی از سوی دیگر افزوده است غفلت مسئولان دانشگاهی از اعمال مدیریت و قدرت ممکن است فضای سیاسی دانشگاه ها را به عرصه‌ای برای سوء استفاده دشمنان تبدیل کند. در گفتگو با سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، علیرضا کرمانی از رادیو فردا از او پرسیده است دانشگاهیان چگونه می توانند تشخیص دهند که منظور رهبران جمهوری اسلامی از نشاط سیاسی یا سوء استفاده سیاسی چیست؟ سعید پیوندی.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مجموع اگر با واقعیت امروز دانشگاه در ایران و اتفاقاتی که به خصوص در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده و حتی در 4 سال اخیر اتفاق افتاده در یک تناقض آشکاره، یعنی دانشجویان و یا استادانی که به خاطر ابراز نظر سیاسی یا فعالیت سیاسی تحت فشار قرار گرفتن، حتی به زندان افتادن، همزمان آقای خامنه‌ای صحبت از این می‌کنه که گویا در دانشگاه باید بحث و جدل سیاسی باشه برای اینکه دانشگاه بانشات باشه.
آقای دکتر پیوندی، شاید این تناقضی که شما بهش اشاره میکنین از اول انقلاب و حتی در جریان انقلاب فرهنگی هم دیده میشه. از اول انقلاب گفته شده دانشگاه باید سیاسی باشه اما دانشجویان نباید وارد برخی کارهای سیاسی بشن.
تناقضی که این دیدگاه از اول انقلاب تا حالا با خودش حمل میکرده اینه که از یه طرف نیروهایی که جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن اکثرا خب خودشون در دانشگاه بودن و از طریق فعالیت در دانشگاه یا در مراکز در واقع آموزشی تونستن به حرکت سیاسی تبدیل بشن و بعد هم فشار بیارن یا مبارزه بکنن علیه حکومت سابق. بنابراین امروز صحبت کردن از اینکه دانشگاه باید غیر سیاسی باشه یه نوع تناقض آشکار خواهد داشت با کارهایی که اینا کردن در بعد از انقلاب. به این ترتیب میشه گفتش که معنای این حرف اینه که تا اونجایی با سیاست میتونید باشید که در مقابل من قرار نگیرید، در حالی که دانشگاه در همه جای دنیا محلیه برای فکر کردن، محلیه برای برخورد انتقادی به مسائل جامعه، محلیه برای پرسشگری. و اینکه دانشگاه محلیه برای پرسشگری و برای برخورد انتقادی و برای نقد جامعه به این معناست که دانشگاه به طور خود به خود در سیاست دخالت میکنه.
آقای دکتر پیوندی، آیت الله خامنه ای از سوی دیگر در چند ماه گذشته یک واژه تازه ای رو بیشتر به کار میبرند و اون بصیرت هست و روز سه‌شنبه هم در دیدار با برخی از دانشگاهیان و وزیر علوم به این اشاره کردن که مدیران و مسئولان دانشگاهی باید تضمین کننده بصیرت باشن. به چه معناست؟ اگر دانشگاه دنبال چون و چرا نباشه پس چگونه بصیرتی میتونه حاصل بشه؟
در واقع این تناقض دائمی تو حرفای ایشونه که از یه طرف از یک کلمات و واژه‌ای استفاده میکنه در مفهوم عامش، واژه‌های مهم و تعیین کننده برای زندگی دانشگاه هستن، مثل بصیرت، مثل آزاداندیشی، مثل فکر کردن، و از طرف دیگه همزمان یک محدودیت‌هایی میذاره که خود حرف ایشون رو نقض میکنه. یعنی دانشگاهی که بصیرت داشته باشه این به معنی این است که به روشنی بتونه مسائل رو ببینه، آزاد باشه فکر خودش رو بیان بکنه و آزاد باشه که بتونه دنیا رو در ذهن خودش آنالیز بکنه، تحلیل بکنه و راجبش صحبت بکنه. خب این بصیرتی که ایشون مدعی است که باید وجود داشته باشه مستلزم اینه که این دانشگاه آزاد باشه، مستلزم اینه که دانشگاه خط قرمز نداشته باشه، مستلزم اینه که این دانشگاه تحت فشار نباشه و کسی به خاطر فکرش مجازات نشه.
دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، در پاریس با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. به دنبال اظهارات معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها در مورد احتمال اعدام‌های قریب الوقوع دیگر در ایران فزونی یافته است. در این میان سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر تلاش‌های خود را در محکوم کردن اعدام‌های اخیر و جلوگیری از اعدام‌های بیشتر در ایران پیگیری می‌کنند. پیرامون این تلاش‌ها با بنیانگذار جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران گفتگویی دارم. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس.
با سازمان‌های حقوق بشر، با کمیساری‌های حقوق بشر سازمان ملل، با تمام هیئت‌های نمایندگی کشورهای چه اروپا یا آمریکا، کانادا، کشورهای آمریکا لاتین گفتگو کردیم، برای اینکه دو هفته دیگه قراره که شورای حقوق بشر به پرونده حقوق بشر در ایران رسیدگی بکنه و در این ارتباط ما با تمام این هیئت‌های نمایندگی صحبت کردیم و برای شروع برنامه رسیدگی به پرونده ایران در شورای حقوق بشر هم برنامه‌ریزی کردیم و طی هفته‌های آینده اعلام می‌کنیم. در این فاصله از طریق گذاشتن کنفرانس‌های مطبوعاتی و مصاحبه با رسانه‌های خبری، جامعه بین‌المللی رو در اتفاقاتی که داره در ایران میفته، در بالا رفتن موج سرکوب و اعدام قرار خواهیم داد و جامعه بین‌المللی کمک خواهیم خواست که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذارن تا به این وضعیت پایان داده بشه.
آقای دکتر لایجی، شما اشاره کردین به رسیدگی پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل. این رسیدگی چه پیامدها چه فرایندی رو میتونه در بر داشته باشه؟
ببینید، هنوز معلوم نیستش که برنامه روز 15 فوریه چیست، به لحاظ اینکه رسیدگی به پرونده کشورها به صورت نوبتی است و نوبت ایران بوده که در این نشست شورای حقوق بشر به پرونده ایران رسیدگی بشه. ما گفتگوهامون رو با برخی از هیئت‌های نمایندگی عضو شورا هفته گذشته در ژنو آغاز کردیم، طی هفته آینده هم ادامه خواهیم داد. دو روز قبل از آغاز کار شورای حقوق بشر هم ما در ژنو، منظورم فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و عفو بین الملل، یک نشست مشترک خواهیم داشت برای اینکه انتظارات خودمون رو از شورای حقوق بشر بگیم و چه به اعضای شورا و چه به جامعه بین المللی خاطر نشان بکنیم که اگر از اجلاس شورا یک همچین نتایجی رو سازمانهای حقوق بشر و از جمله برگزار کنندگان این نشست، یعنی عفو بین الملل و فدراسیون حقوق بشر، این توقعاتی که دارن برآورده نشه، خب مسلم است که ما باید مبارزه‌مون رو گسترش بدیم. از الان ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که از رسیدگی شورای حقوق بشر چه نتایجی تحصیل خواهد شد، به خاطر اینکه در شورای حقوق بشر نخست نمایندگان دولت‌ها عضویت دارند، یک، و دوم اینکه برخلاف مجمع عمومی سازمان ملل تمام کشورها در شورای حقوق بشر عضویت ندارند، بلکه از هر قاره تعدادی از کشورها عضویت دارند که متاسفانه از جمله این کشورها پاکستان، مصر و چین، روسیه و کشورهایی هستند که اصولاً نمیشه از اونها توقع حساسیت نسبت به مسئله نقض حقوق بشر در ایران و سایر کشورها داشت.
اصولا رسیدگی شورای حقوق بشر سازمان ملل چه جنبه‌هایی رو میتونه داشته باشه صرف نظر از نتیجه این رسیدگی؟
ببینید، یکی از اصول حقوق بین الملل اصلی است به نام نزاکت بین المللی، یعنی کشورهای عضو سازمان ملل، کشورهایی که در حال در چارچوب حقوق بین الملل با هم روابط سیاسی دارن، روابط دیپلماتیک دارن، به عضویت سازمان ملل در اومدن، این همه کنوانسیون ها و اهدنامه های بین المللی رو به وجود آوردن، اینها در چارچوب این نزاکت بین المللی سعی میکنن طوری رفتار کنند که مورد بازخواست، مورد اعتراض قرار نگیرن، چه بسد که از نهادهایی که خودشون به وجود آوردن بخوان مورد محکومیت قرار بگیرن. برابر این در یه همچین چارچوبی است که ما در صدد گرفتن قطعنامه از این نهادها بوده و هستیم.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس. و در اینجا در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا پیام‌های شما را می‌شنویم.
22 بهمن سرنوشت ساز برای تمام ایرانیان در خارج و همچنین در داخل هست. راهایی که من فکر میکنم حضور میلیونی مردم در شهرهای بزرگ ایران و تجمعات بزرگ تشکیل بشه و حرکتشون به طرف مراکز دولتی، زندانها همچنین و خواستار آزادی زندانیان سیاسی بدون شرط و شروط باشن.
ما برای جلوگیری از جنایت ولایت فقیه باید با هم با اتحاد قوی توی 22 بهمن شرکت کنیم و جلوی این خونریزی رو بگیریم. حتما باید شرکت کنیم. اگر شرکت نکنیم اونها به جنایتشون ادامه میدن. زنده باد آزادی، برقرار باد دموکراسی.
ای آیت الله لاریجانی، رئیس قوه قضا و عدالت، کتاب عدالت در مورد حمله کنندگان اراذل و اوباش به سوی دانشگاه، به جنایتکاران تحریزک و کشتن مردم در خیابونها، عدالت در مورد اینها اجرا نمیشه. اما بلافاصله عدالتتون در مورد دو تا جوان دستگاری و بی‌پناه اجرا میشه.
آقای خامنه ای، حالا که شما تاریخ اعدام 9 نفر دیگر را هم اعلام می‌فرمایید، لطفاً تاریخ اعدام آقای سعید مرتضوی را اعلام بفرمایید، چون ایشون خیلی جنایت انجام داد.
من سربازم، خیلی ناراضیم از این دولت. 20 ماه دارم خدمت میکنم، 3 ماه دارم اضافه میکشم، از این وقت بچه ها میان ترخیص میشن با خاطر اینکه پدرشون جانبازه، پدرشون جهته رفته. واقعاً این ظلمه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شماییم. نشریه فارن پالیسی، سیاست خارجی، در مقاله‌ای به قلم جفری گدمین، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نوشته است که ایرانیان خود را برای سالگرد انقلاب بهمن 57 در ایران آماده می‌کنند، روزی که دولت و مخالفان بار دیگر در برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت. این مقاله که بر اساس تجربیات عینی از دیدگاه‌های ایرانیان در دبی تدوین شده، اضافه می‌کند که در دبی ایرانیان جملگی با تنپوش‌هایی به رنگ سبز ظاهر می‌شوند و مخالفت با نظام حاکم بر ایران تنها به بخش کوچک و مشخصی از جامعه ایران محدود نمی‌شود. نادر صدیقی، همکارمان در آمریکا، نگاهی دارد به این مقاله.
مقاله آقای جفری گدمین در واقع سفرنامه کوتاهی است که بخشی از واقعیت‌های تاریخی دوران ما را ثبت و ضبط کرده است. واقعیت‌های ملموس جامعه ایرانی در چالشی بزرگ برای خروج از منبست سیاسی که جزئی از آن در دبی همسایه کوچک ایران در جنوب خلیج فارس بازتاب یافته است. مقاله فارن پالیسی در آغاز پس از پرداختن به وضعیت دبی با آسمان خراش‌ها و هتل‌ها و فروشگاه‌های مدرن و اقتصادی به رکود افتاده می‌نویسد که 400 هزار تن از جمعیت 1,300,000 نفری دبی را ایرانیان تشکیل می‌دهند که در عرصه‌های گوناگون از صنعت ساختمان و بخش مالی گرفته تا ترابری مشغول فعالیتند. به گفته مقام‌های کنسولی ایران، سالانه 1,000,000 ایرانی از دبی دیدن می‌کنند. برخی بازرگانند و گفته می‌شود اعضای رژیم ایران و به ویژه ثروتمندان وفادار به آن در اینجا خانه‌های لوکس برای استفاده آخر هفته دارند. جوانهای زیر 30 ساله برای رها شدن از جامعه بسته خود به دبی می‌آیند، بخشی که 60% جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. برای دور شدن از افسردگی یک زندگی اختناق‌آمیز روزافزون در سایه جمهوری اسلامی، دبی یک گریز گذرای فریبایی ارائه می‌دهد. آقای گدمین در ادامه مقاله خود به اندیشه و باورهای ایرانیانی می‌پردازد که در سفر به دبی با آنها به گفتگو نشسته است. آنها درباره رویدادهای کشور خود چگونه می‌اندیشند؟ پاسخ نخستین بخش این پرسش بسیار آسان است. آنها از رژیم نفرت دارند و آن را خار می شمارند. در این زمینه استثنایی دیده نمی شود. به باور نویسنده مقاله، رژیم دو اشتباه بزرگ مرتکب شده است. نخست این که در انتخابات تقلب کرد و یا دست کم آنچنان که شایعه مفروض است، تقلبی گسترده را در انتخابات خرداد ماه مرتکب شد و نادیده انگاشتن نگرانی‌های عمومی از سوی رژیم با سرعت به خشم عمومی تبدیل شد. بارها و بارها ایرانیان این نکته را گفتند که دروغگویی گستاخانه رژیم یک توهین و تحقیر غیر قابل گذشتی است. اشتباه دوم خشونت وحشیانه است که رژیم در سرکوب مخالفان به کار برد و موجب شوک مردم و از جمله کسانی شد که فکر می‌کردند دیگر شوکه نمی‌شوند. با اشاره به طیف‌های گوناگونی از ایرانیان که با نویسنده گفتگو کرده‌اند، تقریباً در تمامی گفتگوها عبارت مشترک این بود که حکومت ایران در اختیار عده‌ای دیوانه و مجنون است. البته این بخش ساده ای از تشریح اوضاع ایران است. بخش های پیچیده و بغرنج به صورت تکه های موزاییک در کنار هم قرار می گیرند. مطمئنن مذهب عامل قدرتمندی در سیاست و جامعه ایران است. به همان میزان ناسیونالیسم توانمند است. این امر رابطه نزدیکی با احساس دوگانه بسیاری از ایرانیان نسبت به آمریکا دارد. برخی با مداخله آمریکا مخالفند و میگویند مشکلی که ایرانیان دارند یک امر داخلی است و خود باید آن را حل کنند. برخی دیگر حل مشکل را بدون کمک‌های خارجیان که بیشتر منظور آمریکاست دشوار می‌دانند. امروزه اندازه‌گیری این دو دیدگاه در درون ایران بسیار دشوار است، ولی در دبی هیچ نشانه ای از کمرنگ شدن جنبش سبز دیده نمی شود. در همه جا رنگ سبز ایرانیان به چشم می خورد. حتی یک دختر جوان لبنانی که در رستوران کار می کند برای همبستگی با ایرانیان سبز پوش است. آقای گدمین در پایان مقاله خود می نویسد که پیشبینی دگرگونی های سیاسی کار دشواری است، چه برسد به انقلاب. آمریکا در 1979 به نحوی غیر عادی اشتباه کرد. حادثه بزرگ دیگر 11 فوریه است که هر دو طرف یعنی دولت و ملت در برابر هم قرار خواهند گرفت.
نادر صدیقی همکارمان در آمریکا مروری داشت بر مقاله جفری گدمین رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در نشریه فارن پالیسی. پس از اینکه آمریکا در این هفته گزارش‌های مربوط به استقرار تسلیحات موشکی در کشورهای حوزه خلیج فارس را منتشر کرد، وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه از این اقدام آمریکا انتقاد کرد. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
تهران روز سه‌شنبه واشنگتن را متهم کرد که با استقرار موشک‌های تدافعی‌اش در کشورهای خلیج فارس در پی ایجاد رعب و وحشت از ایران در منطقه خاورمیانه است. مقام‌های آمریکایی روز یکشنبه این هفته اعلام کردند که گسترش موشک‌های مستقر بر زمین و مستقر در دریا در نواحی خلیج فارس به منظور مقابله با تهدید روزافزون قابلیت‌های موشکی ایران است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این تسلیحات موشکی در کشورهای کویت، قطر، امارات متحده عربی و بحرین مستقر شده‌اند. در همین‌حال رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در واکنش به این اقدام گفت: ما این تمهیدات را توطئه‌ای از سوی کشورهای خارجی می‌دانیم تا یک حس نفرت و انزجار از ایران در منطقه به وجود آید. رامین مهمان‌پرست افزود: چون آنها حضور خود را در ایران از دست داده‌اند، برای توجیه حضور مجدد خود در منطقه دست به این اقدامات می‌زنند. روز دوشنبه نیز وزارت دفاع آمریکا گفت در یک آزمایش نظامی که یکی از موشک‌های آمریکایی در نظر داشت تا به اصطلاح به حمله یک موشک دوربرد ایرانی پاسخ دهد، ناکام ماند. آزمایش ناکام مذکور بر فراز اقیانوس آرام که 150 میلیون دلار هزینه در بر داشت، همزمان با انتشار گزارشی از سوی پنتاگون بود که بر اساس آن ایران توانایی‌های موشکی خود را افزایش داده و از این رو تهدید قابل توجهی برای آمریکا و متحدینش در خاورمیانه به وجود آورده است. برنامه استقرار تسلیحات موشکی در خاورمیانه در زمان ریاست جمهوری جورج بوش آغاز شد، اما گسترش آن در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما که در پی تحمیل دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران است رخ داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به اقدام آمریکا گفت: ما روابط خوب و دوستانه‌ای با تمام کشورهای منطقه داریم و از نظر ما امنیت منطقه‌ای فقط از طریق همکاری همه جانبه همه کشورها صورت می‌گیرد. و افزود هرچه توانایی‌های تدافعی ما و این کشورها بیشتر شود، امنیت منطقه‌ای نیز بهبودی بیشتری پیدا خواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه ضمن انتقاد از آمریکا گفت: تعجب‌آور است که مقام‌های آمریکایی توجه ندارند که مشکل حضور آنها در منطقه است، زیرا هرچه آنها تسلیحات بیشتری مستقر کنند، کشورهای میزبان نیز بیشتر نگران خواهند شد.
نادر وکیلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. این روزها نمایشگاهی در موزه هنرهای شهر کارلسروهه آلمان برپاست که گوشه‌هایی از رخدادهای پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در ایران را در قالب فیلم و آدمک‌های گلی بازتاب داده است. برپا کننده این نمایشگاه میریام شهابیان، طراح و مجسمه‌ساز ساکن آلمان است. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
موزه هنرهای شهر کارلسروهه این روزها شاهد نمایشگاهی از آثار میریام شهابیان، مجسمه‌ساز ساکن آلمان است. این هنرمند در ایتالیا و آلمان به ترتیب در رشته‌های طراحی و مجسمه‌سازی تحصیل کرده و تاکنون حدود 60 نمایشگاه در شهرهای اروپا و ایران برپا داشته. آثار این بار خانم میریام شهابیان در یک ماشین و یا خودرو که در داخل موزه هنرهای شهر کارلسروهه قرار دارد به تماشا گذاشته شده، به این شکل که از این وسیله نقلیه دو فیلم با حال و هوای متفاوت از طریق مانیتورها پخش می شود و در جلو و پشت این ماشین هم آدمک های گلی با حالتهای گوناگون دیده می شوند. خانم میریام شهابیان در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به سه بخش از آثار ارائه شده خود در نمایشگاه کارلسروهه به ما می گوید: فیلم نخست گزیده ای از همان فیلم هایی است که معترضان خیابانی در شهرهای ایران از حدود 8 ماه پیش به این سو به خارج ارسال کردند.
فیلم های اخیر تحقیق بازگو کننده اتفاقاتی که در خیابون ها افتاده در درجه اول، و اینه که این برای خودش یه سری داشت. اگه دقت بکنین اولای شلوغی ها خیلی آروم بوده، مردم سکوت میکردن، حرکت میکردن، بعد همینجور اگه شما به صورت روزانه پیش برین ویدیو ها رو که کنار هم بدون کامنت نصب بکنین، میبینین که چجوری حرکت اومده توش. فیلم های اخیر واقعا مثل جنگ دیگه، خشونت بهش اضافه شده.
خانم میریام شهابیان در ادامه گفتگو با ما از نمایش فیلم دومی هم در نمایشگاه خود در شهر کارلسروه آلمان میگوید که بازتاب دهنده وقایع مهم خیابانی از دوران مشروطیت، یعنی از 100 سال پیش به این سوست.
در لابلای فیلم دومی که من و خواهرم با هم ساختیم، در حقیقت خیابان ولیعصر رو ما از جنوب شهر تا میدان تجریش طی میکنیم و در روند این فیلم مخصوصا جایی که ماشین توقف میکنه سر جاروها، ما 15 اتفاقی که طی 100 سال اخیر در ایران در خیابونه افتاده و منجر به خشونت شده یا کشته شدن مردم رو به عنوان 15 ایستگاه به صورت متن وارد فیلم کردیم. تکیه کردیم به مردم چه خشونتی وارد شده. مثلا در فلان تاریخ 70 نفر تو خیابونه کشته شدن، به چه دلایلی، البته اونا رو هم گفتیم.
بخش سوم نمایشگاه میریام شهابیان در موزه هنرهای شهر کارلسروه آدمک‌های گلی است که جملگی بازگو کننده خشونت‌هایی است که از سوی مأموران دولتی و موتورسواران طی حدود 8 ماه اخیر علیه معترضان خیابانی در شهرهای ایران اعمال شده.
کار سوم کار آدمک‌های گلی هستن که آدم‌ها یه نوع صحنه‌سازی کوتاه از تظاهرات و اتفاقی که در ایران افتاده.
نمایشگاه آثار میریام شهابیان که بازگو کننده گوشه‌ای از رخدادهای ناشی از نتایج بحث‌انگیز دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران است، تا 5 اسفند ماه امسال در موزه هنرهای شهر کارلسروه در آلمان قابل تماشا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
2 دقیقه پس از نیمه شب ایران، تازه ترین خبرها. محمد رضا کاظمی.
سلام و شب خیر. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران ایران با سرکوبی معترضان بذر نابودی خود را میکنند. آقای بایدن در مصاحبه ای گفت رهبران جمهوری اسلامی با سرکوب معترضان اعتبار اخلاقی خود را در ایران و منطقه از دست دادند. میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت احمدی نژاد میگوید دستگیری ها و اعدام ها با اغراض سیاسی و در تعارض با قانون اساسی و قوانین رایج کشور صورت میگیرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مقصد هواپیمایی حامل سلاح که در تایلند توقیف شده ایران نبوده است. طبق گزارش رسانه‌های غربی، دولت تایلند گزارشی را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده مبنی بر آنکه در آذر ماه یک هواپیمایی حامل سلاح از کره شمالی به ایران را توقیف کرده است. ارتش آمریکا اعلام کرد تا اواخر فصل بهار 18,000 نیروی تازه نفس به افغانستان اعزام می‌کند. گزارش هاکیس یک گروه حقوق بشری روسی و یک فعال سیاسی مخالف دولت چین به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل سال 2010 میلادی پیشنهاد شدند. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه ایران اعلام کرد 9 نفر که به گفته او با انگیزه براندازی نظام در تظاهرات اعتراضی شرکت کرده بودند به زودی اعدام خواهند شد.
محمد رضا کاظمی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید و اینک صدای شما.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. من شیما به همراه همکارم فرزاد برنامه این هفته رو تقدیم شما میکنیم. فرزاد سلام.
سلام میکنم به تو شیما و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
قبل از هر چیز فهرست برنامه های این هفته. در بخش اول برنامه این هفته من و فرزاد به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم. بعد از اون همکاران ما در بخش وبسایت به ما میپیوندن و به سوالات شما در مورد وبسایت و مسائل فیلتر شکن پاسخ میدن
و البته فناوری‌های جدیدی هم در راهه که به زودی برای شما شنوندگان گرامی اعلام میکنیم.
خب بعد از پاسخ به تمام سوالات شما میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فردا.
خب فرزاد قبل از هر چیز راجع به این فناوری که گفتی میشه یکم بیشتر توضیح بدی؟
این فناوری که بخش فنی وبسایت رادیو فردا در حال کار کردن روی اون هست به زودی مراحل تکمیلی خودش رو انجام میده و این رو میدونم که این فناوری بسیار قوی هست و بسیار ایمن و کاربران ما به راحتی میتونن نه تنها به وبسایت رادیو فردا بلکه به تمامی وبسایت های دیگه هم دسترسی پیدا کنن.
پس طی هفته های آینده منتظر این فناوری جدید باشید. امیدواریم که با این فناوری دیگه مشکل فیلتر برای همیشه حل بشه و یک بار دیگه هم به کسانی که اطلاع ندارن دوباره یادآوری میکنیم که شما میتونید به ما به آدرس info@radiofarda.com ایمیل بزنید تا ما فیلتر شکن‌های رادیو فردا یعنی فیلتر شکن نسیم و سایفون و فیلتر شکن روز رو برای شما از طریق ایمیل بفرستیم.
صدای شما صدای فرداست.
و فرزاد نکته دیگه ای رو یادآور بشم. دوستان بسیاری از شما با ما تماس گرفتید و درخواست شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو کردید. با سپاس از تماس شما. نام تمامی شما در لیست شرکت کنندگان رادیو فردا ثبت شده و ما حتما با شما تماس خواهیم گرفت. فقط توجه داشته باشید که لیست شرکت کنندگان خیلی طولانیه و در هر برنامه 3 شنونده شرکت می‌کنند. بنابراین علت تماس نگرفتن ما با شما این نیست که ما پیام شما رو نگرفتیم. شما در لیست هستید و حتما با شما تماس میگیریم. با سپاس از شما.
صدای شما صدای فرداست.
خب حامد پارسی هم از بخش وبسایت رادیو فردا به ما پیوست. حامد سلام.
سلام، خسته نباشید. به شنونده های خوب رادیو فردا هم سلام عرض میکنم.
حامد اگر میشه در مورد فیلتر شکن سایفون و نسیم یه توضیح بدی به شنونده ها.
خب حتما شنونده های ما میدونن که ما الان ما هاست که فیلتر شکن نسیم رو به اونها عرضه کردیم و اونها میتونن با استفاده از فیلتر شکن نسیم به راحتی به رادیو فردا و برخی از وبسایت های دیگه که در ایران فیلتر هستن دسترسی داشته باشن. منتها جدیدن ما فیلتر شکن سایفون رو هم به فیلتر شکن‌های قبلیمون اضافه کردیم که سایفون این ویژگی رو داره که میتونه یک فیلتر شکن شخصی برای کاربرای وبسایت ما بسازه، یعنی که هر کاربری با مراجعه به آدرس‌هایی که من میگم میتونه که ثبت نام کنه، آدرس ایمیلی قرار بده و فیلتر شکن شخصی خودش رو داشته باشه. ما راه‌های دسترسی به فرم الکترونیکی که اطلاعات کاربرا رو می‌گیره تا فیلتر شکن رو در اختیارشون قرار بده رو در وبسایت توضیح دادیم، ولی اینجا به طور خلاصه میگم که کاربرای ما میتونن از 3 تا آدرس فیلتر شکنی که اینجا اعلام می‌کنم به اون فرم دسترسی داشته باشن. آدرس‌ها عبارت از webrahe.com webrahe.com rahe.web.com یعنی rahewebb.com و porsar.com یعنی porsar.com.
و حامد یعنی اون W اول رو ندارن، یعنی اون www. رو کاربران اینترنتی ما نیازی نیست که تایپ بکنن.
نیازی نیست که تایپ بکنن، ولی در هر صورت با اون سه تا W یا بدون اون سه تا W این سه تا آدرسی که اعلام کردم اونا رو میبره به سایت سایفون و میتونن که ثبت نام کنن برای دریافت فیلتر شکن.
و حامد یک سری از شنونده ها با ما تماس گرفتن و گفتن که این فیلتر شکن سایفون و نسیم فقط سایت رادیو فردا و بعضی سایت ها رو باز میکنه و فکر میکنن که این اشکالیه که در این نرم افزارها وجود داره.
خب ببینید، ما در راهنمایی که برای خیلی از کاربرایی که مشترک خبرنامه ما هستن فرستادیم این توضیح رو دادیم، در وبسایت هم این توضیح موجوده که این فیلتر شکن ها به صورت پیش فرض وبسایت رادیو فردا رو نشون میدن. ولی اگر کاربران ما دقت کنن در صفحاتی که از طریق این فیلتر شکن ها وارد وبسایت رادیو فردا میشن، بالای صفحه یک نوار نارنجی رنگ در فیلتر شکن های نسیم و یک نوار بنفش رنگ در فیلتر شکن های سایفون هست که اجازه میده که کاربران آدرس های اینترنتی رو وارد اون نوار کنن و در واقع با وارد کردن آدرس هر وبسایت فیلتر شده ای در ایران میتونند که اون وبسایت رو از طریق اون نرم افزارها، از طریق اون فیلتر شکن ها بهش دسترسی داشته باشن. فقط این توضیح حتما لازمه که ما طبیعتاً وبسایت هایی که خبری هستن و جنبه اطلاع رسانی دارن و جنبه عمومی دارن و فیلتر شدن رو از طریق این نرم افزارها میتونیم اجازه دسترسی بدیم به کاربرا، و وبسایت هایی که احتمالاً محتوای غیر اخلاقی دارن طبعاً در این فیلتر شکن ها هم فیلتر هستن.
پس بنابراین در کل وبسایت های خبری رو به راحتی میتونن باز کنن، نه همه وبسایت ها؟
میتونم بگم وبسایت های خبری و وبسایت های عمومی، مثلا از طریق این فیلتر شکن ها میتونن به یوتیوب و فیسبوک و سایت های نظیر این دسترسی داشته باشن. منتها همینطور که گفتم سایت هایی که محتوای غیر اخلاقی داشته باشن طبعاً اینجا هم فیلتر هستن. من در ضمن باید این مجزه را هم به شنونده های خوب برنامه شما بدم که ما به زودی طی هفته های آینده یک نرم افزار فیلتر شکن جدید، یک تکنولوژی جدید برای عبور از سد فیلترینگ به اونها عرضه خواهیم کرد که اطلاعات دقیق درباره این نرم افزار رو به زودی از طریق همین برنامه و همینطور از طریق وبسایت رادیو فردا و خبرنامه هایی که برای مشترکینمون میفرستیم در اختیارشون میگذاریم.
با سپاس از حامد عزیز.
پس من یک بار دیگه اعلام میکنم که برای ورود به سایفون میتونید از یکی از سه فیلتر شکن زیر استفاده کنید: webrahe.com rahe.web.com rahe.web.com و porsar.com porsar.com.
صدای شما، صدای فرداست.
خب در اینجا نوبت میرسه به بحث آزاد این هفته صدای شما، صدای فردا که همکارم جان خاکزاد با سه شنونده از ایران در میون گذاشتن. با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، سه شنونده گرامی ما شرکت دارند: آقای سیاوش، آقای سعید و آقای مازیار. از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز سوالی است که طی هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید شنیدید. این سوال مربوط بود به موضعی که آقای مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته اتخاذ کردند. البته اینجا یادآوری کنم که آقای کروبی به تدریج توضیحاتی دادند و موضع خودشون رو که هفته گذشته روز دوشنبه اعلام شد گفته بودند که آقای محمود احمدی نژاد رو به عنوان رئیس جمهور به رسمیت میشناسند. این سخن رو آقای حسین کروبی فرزند ایشون در گفتگو با رادیو فردا بیان کرده بود، اما آقای کروبی در توضیحاتی که بعد از پخش این برنامه ارائه دادند و در سایت های مختلف هم منتشر شد، ایشون گفتن که صحبت های ایشون درست بیان نشد از رسانه ها و ایشون هنوز بر اصولی که قبلن اعلام کرده بودند پایبند هستند و عقیده داشتند که در انتخابات تقلب شده و هنوز آقای کروبی به اون صورتی که بیان شده آقای محمود احمدی نژاد رو به عنوان رئیس جمهوری به رسمیت نمی‌شناسند. البته تحولاتی که در سخنان آقای مهدی کروبی به وجود آمد در برنامه‌های خبری رادیو فردا پخش شد و در وبسایت رادیو فردا نیز منتشر شد. در اینجا از هر سه شما خواهش میکنم به طور کلی موضعی که آقای کروبی دارند در جنبشی که در ایران
به عنوان جنبش سبز توصیف شده تأثیرگذار هست یا نیست؟ اگر اجازه میدید با آقای سعید شروع میکنیم. آقای سعید بفرمید.
پس آقای کروبی که اینجوری اعلام کردن شاید دو تا موضع گرفته باشن. یکی اینکه تقیه در پیش گرفته باشن که در حال اینکه صلح هستن ولی شمشیرشون هنوز از غلاف بیرونه، یا اینکه این آقا پشیمون شده. حالا من یه سوال از آقای کروبی دارم. آقای کروبی، حالا که شما پشیمون شدی، چی جواب این همه زندانی، این همه کسایی که به خاطر شما کشته شدن، اعدام شدن، کی میخواد جواب بده؟ و شاید یکی از دلایلش این باشه که آقای کروبی شاید فکر میکنه اگه امروز برگرده، چون شاید خودشو وابسته به نظام میدونه، اینجوری فکر کنه که فردا به ریاست جمهوری اگه یه بار دیگه بود رأی اعتماد از شورای نگهبان بگیره، که این یه خیال واهیه به نظر من. حالا دوستان نظر
نظر شنونده ما آقای سعید رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شنیدید. و نظر آقای مازیار.
در جواب آقای سعید مخاطب میگن که نه اینجوری هم نیست. اول اینکه این چیز هستش به نظر من که سه تا چیز بدبش کرد. اول اینکه آقای کروبی میخواد به روش خودش عمل کنه. یعنی چی؟ یعنی از توی دل مردم. روش دوم این مثلا آقای کروبی گفته که من اصلا این رأی رو قبول ندارم. خب بعد این رأی گیری دروغ و دزدی است. همون گفته که چون رهبر گفته من قبول دارم. فکر نمی کنم آقای کروبی شاید کنار بکشن.
آقای سیاوش، سخنان سعید و مازیار شنیدید. نظر شما چیه؟ آقای سیاوش بفرمید.
به نظر من که آقای کروبی از همون اولش هم توی یه عمل انجام شده قرار گرفت و آقای کروبی حقیقتا آقای کروبی رهبر ما نبود. همین
ارتباط ما با سیاوش قطع شده. در اینجا مازیار میخوان که به صحبت‌های سیاوش پاسخ بدن. مازیار بفرمایید تا ارتباط ما برقرار بشه.
میخوام به آقای سیاوش بگم نه اونجوری نیست. اصلا این ما اصلا رهبر نداریم. اصلا این جنبش که وجود داره بیشتر مردمیه. اصلا مردم خودشون خودش شدن. الان اگه اینا قدرن کنترل میکنن، اگه این اینا کنترل نکنن، این آقای کروبیامون مثلا کنترل نکنن، جنبش خیلی سریع تر پیش میره. اینا دارن کنترل میکنن. اینا خودشون سیاست من میدونن چیه چیه. اینا خودشون دل اینا بودن، دل اینا در اومدن خودشون.
آقای مازیار، من متوجه صحبت‌های شما نشدم. منظور شما این هست که آقای کروبی و آقای موسوی جنبش مردم رو کنترل میکنن یا هدایت میکنن؟ منظور شما کدومه؟
هم کنترل هم هدایت. یعنی نمیذارن این جنبش اختصاص کشیده بشه. چون اگه اینا جنبش اختصاص کشیده بشه، یا باعث میشه که اونا سرکوب کنن، خوشم سری میکشن اونا. من منظورم اینه.
منظورتون این هست که آقای کروبی و موسوی تلاش میکنن که جنبش تحت کنترل باشه و به آشوب کشیده نشید. منظور
بله،
شما رو درست فهمیدم.
بله،
ارتباط ما با شنوندمون سعید که قطع شده بود بار دیگر برقرار شده. آقای سعید نظر شما چیه سعید؟
اینکه جنبش تستشون باشه این حرفی توش نیست، ولی اینکه بتونن کنترل کنن بس اینه. زمه آقا مازیار میگم اگه اینا هستن چرا دیگه خودشون رو جدا نکردن از اختشاشگرا؟ معنی معترض با اختشاشگر که خیلی فرق داره. چرا نتونستن که مثلا آخرای همین اعتراضشون که این همه اختشاش به پا شد، چرا نتونستن جلو اون بگیرن؟ چرا بیانیه ندادن که بگن آقا اینا از ما نیستن؟ این چیزی کنترلیه؟ من از آقا مازیار بپرسم.
اینا اختشاشگر اینا اول خودشون شروع کردن دوزی که مثلا آشورا، اول خودشون شروع کردن، درست؟ بعد این باعث شد که مثلا میگن جانور های هویه. وقتی یه نفر جلو چه دوکن که ساکت وای نمیسته، اینا هم دارن کنترل میکنن که بیشتر از این مردم به من دوشیش کنترل بشنن. سر رو به رهبر آره بودن بینه تیمه نفوذ داخل اومدن.
مازیار اجازه بدید سعید میخواد به شما پاسخ بده. سعید بفرمید.
آقا مازیار، این که مثلا الان بگیم جدا هستش و اینا، اون وقتی میخوای یه هدف تو شرایط انقلاب وجود بیاد، اختشاش هم جزیه، اعتراض جزیه، ولی این که یه کشته بدی این هم جزی از اونه. اونا که مثلا روز اول درسته با اعتراض اومدن، اما بعد یه هفته بعد انتخابات که اعتراض کردن نزدیک 5-6 میلیون اومدن. بعدش هم اعتراضشون اعتراض سکوت بود تو میدون انقلاب تا آزادی، ولی بعد اون دیگه یه جوری جنبش از دستشون در رفت. اینو شما قبول دارین؟
دوستان اجازه بدید بحث شما بحث دو نفره ای شده. من از شما خواهش میکنم یه کمی باستر صحبت بکنید تا شنوندگان ما متوجه بشن نظر شما چی هست. سعید و مازیار، از هر دوی شما من میپرسم، در چارچوب اعتراضاتی که در ایران صورت میگیره، این اعتراضات به خواسته آقای کروبی و آقای موسوی باید در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشه. شما فکر میکنید که مردم هم همین نظر رو دارن؟ روشن بکنید نظرتون رو تا شنوندگان ما متوجه بشن. ارتباط ما با سیاوش مثل این که برقرار شده. سؤال من رو شنیدید؟ در غیاب شما در مدتی که ارتباط ما با شما قطع بود، بحثی بین سعید و مازیار صورت گرفت که این بحث زیاد روشن نبود. حالا آقای سیاوش نظر شما چیه؟
ببینید، اینجایی که میگن کنترل از دست این دو نفر خارج شده، خب این حرف اشتباهیه، چون اصلا کلن آقای موسوی و آقای کروبی بهانه‌ای شدن برای ملت که اعتراض خودشون رو نشون بدن. اینو مطمئن باشید که آقای موسوی و کروبی عملا رهبر مردم نیستن. اینجا هم که آقای کروبی این حرفو میزنه، میخواد یک جورای باز خودش رو وصل کنه به نظام، چون به هر حال یک عمر نونخور همین نظام بوده، شاید خود خودش رو از مردم جدا کنه. اینم بدونید که مردم خودشون راهشون رو پیدا کردن و اختشاشات هم به هر حال جزی از امره. وقتی یه آدم رو زیر ماشین میگیرن و سه بار از روش دنده عقب دنده جلو میزنن، میخوان مثلا 4 تا شیشه شکسته نشه، یعنی جون اون شیشه ها یا جون اون ماشینای نیرنظامی از جون مردم عزیزتره. به هر حال همه جای اختشاشات بوده. شما ببینید توی انقلاب کبیر مثل فرانسه چند نفر کشته شدن، کل زندان باستیل رو خراب کردن. این اختشاشات جزی ازشه. و آقای موسوی و کروبی هم به هر حال یک عمر نخور همین نظام بودن. به هر حال اونا نمیتونن درست صحبت کنن. اونا میگن قانون اساسی، در حالی که اصلا دولت قانون اساسی رو رعایت نمیکنه. تازه قانون اساسی رو ما قبولش هم نداریم. قانون اساسی که اونا نوشتن و همش به نفع خودشونه. اگه هر جای کوچیکیش هم که به نفع ملت باشه، خودشون راحت زیر پا میذارن. مثل همین مساله محاربه که اصلا کلا جزءش نیست که مردم سلاح دستشون داشتن. اون کسی که سلاح دستش داره و میخواد مردمو بترسونه محاربه. خب اینم که همه میدونن که نیروی نظامی سلاح دست داشته، بسیج سلاح دست داشته، مردم که سلاح دستشون بوده که محارب باشن و محکوم به اعدام. اینا همش از روی این قانون اساسی رد میشن و ما مردم هم که اصلا این قانون رو قبولش نداریم. این قانون از روز اول به نفع این دولت بوده. هر جاش هم که به نفع خودش عمل میکنه، هر جاش هم که به نفع ملت، راحت زیر پا میذاره. اون دولتی که خودش عملا با تقلب روی کار اومده باشه، هیچ وقت قانون اساسی رو رعایت نمیکنه.
نظر سیاوش رو شنیدیم. سعید، نظر شما درباره صحبتایی که سیاوش کرد چیست؟ بفرمایید.
آقا سیاوش، اگه قانون اساسی رو بخونی، حدوداً 30-40 ماده این قانون اساسی در مورد حقوق ملت، اینکه حقوق ملت رعایت نشه، اینم یه چیزی رو واقعیتش بی‌انصافی نسبت به قانون اساسی ما. بعد از یه طرف دیگه من سوال از شما میکنم، قانون اساسی که اینا خودشون روز اول اومدن من گفتم ما قانون اساسی رو قبول داریم، همین قانون اساسی اجازه میده اگه کسی معترض است اعتراضش رو در چارچوب قانون اساسی بیاد بیان کنه. و زمانی که میخواد یه گروه دست تحصن یا دست یه سری اختشاشات بگیره، باید قانون اساسی مقابلش باشه. حالا قانون اساسی ما باید که حمایت کنه نیروی انتظامی. حالا شما چجوری میخواید بگین از این طرف ما اصلا قانون اساسی قبول نداریم، از اون طرف آقای میرحسین میگه من قبول دارم، این چارچوب من میرم جلو، و چجوری میخواد اینو رد کنی که مثلا بگی آقای میرحسین هم اصلا قانون اساسی قبول نداره، که این دیگه بگم یه کسی که دیگه کلا از نظام منحرف شده. چارچوب قانون اساسی ما همه قبول داره، این که شاید یه عده‌ای باشن فوقش فوقش اگه زیاد بشه 10000 نفر که بیشتر نیستن، اونا شاید اصلا کل نظام رو قبول نشته باشن.
اجازه بدید سعید، سیاوش میخواد به شما پاسخ بده. بفرمایید.
اولا که این جمعیت که گفتین اصلا جمعیت اشتباهه. شما مثل اینکه اصلا تو ایران نیستی. اگه تو ایران باشی میبینی که روزای اول تا 3 میلیون نفر تو تهران بودن. حتی روز عاشورا با اینکه ممنوع بود، با اینکه میدونستن که با تفنگ میان توی خیابون، با اینکه میدونستن به هیچ کس رحم نمیکنن، بازم کلی آدم اومد. که اون همه آدم یعنی 10000 نفر بودن. واقعا تعداد شما درست میگی. بعدش هم قانون اساسی آقای موسوی و آقای کروبی شاید از ترس جون خودشون دارن دم از قانون اساسی میزنن. وگرنه این قانون اساسی عملا بیشترش به نفع نظامه. همش اومده که نظام باید چه رفتاری با ملت داشته باشه. هیچ جا حرف از ملت نیومده. تازه اینجا هم که حرف از ملت اومده، مثلا توی قانون اساسی اومده که هر گروهی میتونن اجتماع کنن، در حالی که از همون روز اول که اجتماعات صلح‌آمیز بود مردم رو با تیر و تفنگ میزدن. پس اینا هیچ وقت خودشون به قانون اساسی عمل نمیکنن. ما میخوایم به قانون اساسی عمل بکنیم. وقتی خودشون اسلحه دست میگیرن، وقتی مثلا امام خمینی فرمود اگر شما روزی با اسلحه اومدی جلو به مردم، بدون که نظام از هم پاشیده، اینا که از همون روز اول با اسلحه اومدن. تازه جدیدن مثل اینکه میخوان با ماشینای زره پوش هم بیان توی خیابونا. پس اینا خودشون قانون اساسی رو رعایت نمیکنن. من ملت میخوام رعایت بکنم، مگه من چیکارم که قانون اساسی رو رعایت کنم؟
سپاسگزارم، نظر سیاوش رو شنیدیم. اجازه بدید که مازیار هم نظرش رو بیان کنه. مدتیه که مازیار سکوت کرده. مازیار، صحبت‌های سعید و سیاوش رو شنیدید. نظر شما چی هست؟ قانون اساسی، کسانی که اعتراض دارن قانون اساسی رو قبول دارن یا ندارن؟ بفرمید مازیار.
من تا حدودی قبول دارم این قانون اساسی که شرایط جمهوری میشه، چون کشور قانون اساسی رو خاص میکنه. خب بعد یه نفر به اسم رئیس جمهور باید رئیس قوه مجریه بشه. خب ما دیگه نیاز به رهبر نداریم. وقتی که همچین فردی میاد بالا میسته، یعنی چی؟ میتونه تو هر چیزی، تو حتی قانون اساسی هم دست بذاره. واسه همین با مشکل مواجهیم.
سپاسگزارم، نظر مازیار رو شنیدیم. سعید، نظر شما چیست؟ بفرمایید.
قانون اساسی واسه ما مقدسه، حالا چه بعضیا قبول داشته باشن چه نداشته باشن. اون قانون اساسی رهبریت، قوه مجریه، قضاییه، همه توش جا گرفته. اینکه بیایم پا بذاریم روی این ارزش‌ها، مطمئن باش کشور ما چیزی دیگه مثل همون کشور افغانستان میشه، همون کشور پاکستان میشه، همون کشور عراق میشه که مردم آسایش و امنیت ندارن. در مورد این حرف های مازیا که گفت اصلا رهبری قبول نداریم، اول قانون اساسی تا قبل 68 کلا اختیار دست قوه مجریه بود. کارهایی که آقای بنی‌صدر انجام داد لازم بود که قانون اساسی تغییری داشته باشه و اختیارات بده دست یه شخص امین به اسم رهبری. رهبری هم که همه میشناسن، شاید بعضی ها قبول نداشته باشن، ولی بیشتر همین مردم قبولش دارن. شما اگه عاشورا رو میگین زیاد بودن، ولی دو روز بعد عاشورا این همه مردم تو خیابونا ندیدن، بعد این همه مثلا بیانیه میدادن، کدوم از مردم اومدن بیانیه رو گوش بدن؟ که مثلا الان فکر کنم تا دو رقمی شده، فردا پس فردا به سه رقمی میرسه، ولی هیچ تأثیری نداشته باشه.
اجازه بدید که سیاوش رو هم بشنویم. سیاوش بفرمایید.
من میخواستم اول راجع به قانون اساسی صحبت بکنم. میخواستم بگم مثلا شما به یک کشور مثل آمریکا اگه نگاه بکنی، قانون اساسیش طی 200 سال نوشته شده و توی این 200 سال هر جور که ایراد داشته هی عوض کردن، ولی قانون اساسی ایران رو بعد از انقلاب آقای بهشتی نشسته و یه شبه نوشته. ما چجوری میخوایم این قانون اساسی رو قبول داشته باشیم؟ قانون اساسی که هی همه جا برای نظام تبصره میذاره. هیچ تازه همین قانون اساسی رو هم که ما اگرم قبولش داشته باشیم، خودشون هم که قبول دارن و میگن که این قانون برای ما مقدسه، ولی چرا به همین قانون مقدس هر جای کوچیکیش که به نفع مردم بوده، چرا به همین قانون مقدس احترام نمیذارن؟ وقتی خودشون به قانون خودشون که مقدسه احترام نمیذارن، براشون مقدسه، من چه احترامی میخوام بذارم؟ من که چیزی دستم نیست، احترام باید دولت بذاره، من احترامی نمیتونم بذارم. بعد میخواستم به آقای خامنه‌ای هم بگم که آقای خامنه‌ای، مطمئن باش که انقلاب ایران نه رنگی میشه نه مخملی میشه. انقلاب ایران از اون انقلابا نیست که یه دفعه شما رو بردارن کسی دیگر رو بذارن. مطمئن باش انقلاب ایران انقلاب میشه مثل انقلاب کبیر فرانسه که کلا ریشه ظلم و فساد از توی کشور بکنه. و به آقای موسوی و کروبی هم میگم، آقای موسوی و کروبی، شما از همون اول هم توی یه عمل انجام شده قرار گرفتین و بیایید با ملت باشید، بیاین طرف ملت باشین دیگه. این آخرای راه دلتون نلرزه و ول بکنید. اینو مطمئن باشید که ملت به هر حال شما رو میبخشه. ملت هر کسی رو که بیاد طرف خودش میبخشه. ولی آقایون بالاتر مثل آقای خامنه‌ای و احمد نژاد کلته کاری نیست، همه کار آقای خامنه‌ای ماشاءالله. آقای خامنه‌ای نمیخواد کنار بکشه و مطمئن باشه یه روز چوبش رو حسابی میخوره. وقت دارم هنوز؟
متاسفانه نه دیگه سیاوش جان، شما هم 2 دقیقه و 45 ثانیه وقت دادیم صحبت کردید. اجازه بدید که نظر مازیار رو هم بشنویم.
اینجایی که این جنبش به نتیجه خوب برسه، از این ببینی الان بچه ها همه هستون مقرر سیاست قصانی حد بیزنن، قصانی برنامه رو تحلیل میکنن. الان دیگه همه فکرشون باز شده. موفق باشید. مرسی از واقعه خیلی خوبتون.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از سعید، مازیار و سیاوش، سه شنونده رادیو فردا که در این بحث شرکت کردند. شما هم دوستان میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنیم.
خب به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی لازم میدونیم که یک بار دیگه راه‌های تماس با رادیو فردا رو اعلام کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221124113 و شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220.
همچنین فراموش نکنید که از طریق اسکایپ میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. کافی است که در جستجوگر اسکایپ رادیو فردا را به صورت یک کلمه نوشته و با ما تماس بگیرید. و یادتون نره که info@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست و شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید.
من شیما اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، مسئولان نظامی امنیتی نسبت به حضور معترضان در راهپیمایی سالگرد انقلاب هشدار دادند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
برنامه صدای فردا را میشنیدیم و آخرین خبر این که رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد میگوید تهران آمده است اورانیوم غنی شده اش را برای مبادله با سوخت هسته‌ای به خارج از کشور بفرستد. محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود با سیمای جمهوری اسلامی همچنین اظهار داشته است که تهران آمده است سه شهروند آمریکایی را که تابستان گذشته در نواحی مرزی ایران بازداشت شدند با شهروندان ایرانی که در بازداشت آمریکا به سر میبرند معاوضه کند. لحظاتی دیگر، تازه‌ترین خبرها و محمد رضا کاظمی.